رسیدیم به ساعت 12:30 و وقت شده که همراه بشیم با برنامه زندگی رویداد.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی اسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 24 بهمن 1401 با شما هستیم. مطابق روزهای گذشته چند رویداد و خبر رو میخواییم تحلیل و بررسی بکنیم. امیدوارم حدود 50 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامک رادیو گفتگوی که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعاتی که فکر میکنیم ما باید در برنامه مطرح بکنیم و پیگیری کنیم و حتما ارسال بفرمایید. آقای رئیسی قرار هست که سفری داشته باشن به دعوت رسمی رئیس جمهور چین به این کشور و ما سوال پیامکی در این زمینه داریم. به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشور خواهد داشت؟ از طریق سامان پیامکی 301035 میتونین پاسخ به ما بدین که روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشورمون داره. و اما در برنامه امروز میخوایم به موضوع روابط تهران و پکن با توجه به سفر آقای رئیسی به چین بپردازیم. مذاکرات ایران و روسیه برای صاف نفت و گاز هم مورد بررسی قرار میدیم. درباره مافیای پشت افزایش نرخ ارز هم صحبت خواهیم کرد. بحث گمانه‌زنی رسانه‌ها مبنی بر منشأ روسیه بالون ساقط شده بر فراز کانادا رو هم مورد بررسی قرار میدیم. نگاهی هم داریم به سرمقاله روزنامه های مهم جهان در 24 ساعت گذشته و به واکنش ها به حضور پرویز ثابتی در میان اعتراضات ضد جمهوری اسلامی هم خواهیم پرداخت. خب این روزها بحث حضور بالون‌ها بر فراز آمریکا و کانادا مطرح شد. هفته گذشته بود که یک بالون که متعلق به چین بود و چینی‌ها میگفتن که برای تحقیقات آب و هوایی شهرهای آمریکا رو به قول معروف در نوردید و بالاخره هم به دستور بایدن جنگنده‌های آمریکایی اون رو ساقط کردن. خیلی حرف و حدیث شد. اعتراضاتی در خود هیئت حاکمه آمریکا بود مبنی بر اینکه آقا چطور شده که یک بالون اومده چند ایالت هم رد کرده. بعد تازه ما متوجه شدیم از اون ورم چینی ها میگفتن که این برخورد آمریکا خوب درست نبوده، این بالون تحقیقاتی بوده، از مسیر خودش منحرف شده، کما اینکه خود آمریکا از این کارها انجام میده. اما باز یه بالون دیگه‌ای به قول معروف دیده شد، اونم بر فراز کانادا، و میخواییم درباره این موضوع هم صحبت کنیم با جناب دکتر اماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل و مدیر منطقه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در تهران. آقای آبشناس سلام، وقت بخیر.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
آقای ماجرا چیه؟ این بالونه آخر یه عده میگن چینیه، یه عده میگن روسیه، بعد الان یه جنگ جدیدیه، تنش جدیدی میانه آمریکا و چین یا آمریکا با روسیه است؟
ببینیم بیشتر این هیاهوییه که آمریکایی ها رو انداختن. این بالون ها الان سال هاست که کشورهای مختلف برای کار تحقیقات آب و هوایی از این بالون ها استفاده میکنن و اینها تحقیقات علمی انجام میدن و خود آمریکایی ها هم خودشون استفاده میکنن، اروپایی ها هم استفاده میکنن از این نوع بالون ها و چیز عجیب غریبی نیست. عجیب غریب رفتاریه که آمریکایی ها نشون میدن. عملا آمریکایی ها هر وقت که میخوان بر علیه کشوری هیاهو را بندازن، از هر روزنه برای ایجاد نوعی تنش و ترس و وحشت درون آمریکا بر علیه اون کشور استفاده میکنن. در برهه اینها این شرایط رو برای روسیه ایجاد کردن، در برهه حتی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردن و فضاسازی بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن و الان هم بر علیه چین دارن انجام میدن. به هر حال اینها قطعا یک اهداف شوم دارن که میخوان به اون برسن و میخوان درون آمریکا فضای روانی رو برای این کار خودشون آماده کرده باشن.
درسته. و حالا فکر میکنید که روند به کدوم سمت میره؟ یعنی البته این نکته هم هست آقای آبشناس، بالاخره یه بالونی اومده، حالا تو آمریکا می بحث بود رسانه که بالاخره اومده از بالای سر مراکز نظامی رد شده و خود آمریکایی متوجه نشده بودن. خب این یه نقطه ضعف هم هست برای خود آمریکایی دیگه.
ببینه این بالون ها بالون های نیست که ببینه مثلا فرض کنه که اگر یک پهپاد باشه یا یک هواپیما، شما میتونید بگین که خب این رو مثلا فرض کنیم که طرف مقابل با هدف و غرض این رو فرستاده و هدایتش داره میکنه تا یک کاری رو انجام بده. اما این بالون ها با وزش هوا حرکت میکنن و به این دلیل ممکنه به هر مسیری برن و عملا یکی از دلایلی که اصلا از این بالون ها استفاده میکنن این هست که اینها با استفاده از وزش دما هوا حرکت میکنن و خب انرژی کمتری مصرف میکنن، سوخت و اینها نیاز ندارن. خب طبیعتا این که مثلا فرض کنیم که این وارد خاک آمریکا شده و فکر کنم حدود 20 ایالت رو هم گذرونده تا آمریکایی ها متوجه شدن یه همچین بالونی داره بر روی 20 ایالت آمریکا پرواز میکنه، خب این نشانه ضعف سیستم های دفاعی و امنیتی آمریکا هست. اگر احیانا این سیستم ها اون توانمندی کافی رو داشتن، احتمالا قبل از اینکه این وارد بشه خب این رو رصد میکردن و حالا یا قبل از اینکه وارد آمریکا بشه اگر ترس و واهمه داشتن که بخواد کار جاسوسی بکنه منهدمش میکردن، یا همون وسط آمریکا هم جایی که به قول معروف بیابون بوده یا جای خیر مسکونی بوده اونجا هم میتونستن منهدمش بکنن. خب این خودش هم نشونه ضعف سیستم های دفاعی آمریکا هست. این آمریکایی که امروز مدعی هست که پیشرفته ترین فناوری های دفاعی رو داره، خب چطور یک بالون تونسته همینطوری وارد آمریکا بشه، 20 ایالت رو بگذرونه، بعد یعنی از غرب آمریکا تا شرق آمریکا رو طی بکنه، بعد متوجه بشن که یه همچین بالونی بالا سر آمریکا هست.
درسته. خیلی متشکرم جناب آبشناس.
قربان شما.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر امداد آبشناس، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص گمان زنی رسانه‌ها ولی بر منشأ روسیه بالون ساقط شده بر فرض کانادا، بالونی که تنش‌ها میان آمریکا و چین رو وارد مرحله جدیدی کرده، حالا پای روسیه هم دارن آمریکایی‌ها وسط می‌کشن.
خب همونطور که گفتم قراره که آقای رئیسی امروز به همراه جمعی از اعضای دولت به کشور چین سفر بکنن، یک سفر رسمی به دعوت رئیس جمهور این کشور، و میخوایم بدونیم که نظر شما درباره توسعه روابط تهران با پکن چیه و چه ثمراتی برای کشور داره. از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونیم با ما در ارتباط باشین. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور هم گفتن که اجرای کردن توافق جامعه ایران و چین از اهداف سفر رئیس جمهور به پکن. وزیر اقتصاد، امور خارجه، جهاد کشاورزی، راه، سمت و نفت، همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم آقای رئیسی رو در این سفر همراهی میکنن. این اولین سفر رئیس جمهور ایران هست به صورت رسمی به چین در طی دو دهه گذشته. جناب آقای دکتر جواد منصوری از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین، میهمان این بخش از برنامه ما هستن. آقای دکتر منصوری سلام، وقت بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم بحث مفیدی رو خدمت شما داشته باشه
انشالله. این سفر رو چطور میبینید آقای منصوری، سفر آقای رئیسی رو؟
با توجه به این که ایران و چین در شرق و غرب آسیا به هر حال دو کشور تاثیرگذار هستند و همچنین سابقه تاریخی و همکاری‌های گسترده‌ای رو در واقع دو کشور با هم داشتن و خوشبختانه تقریبا هیچگاه چالش و مشکلی در روابط دو کشور نبوده، امروز با توجه به ظرفیت هایی که در دو کشور وجود داره امکان همکاری در بخش های مختلف وجود داره. البته گاهی ممکنه دولت ها با تمام ظرفیت در روابط دو کشور وارد نشن به دلایلی، اما در حال حاضر از دو طرف این تمایل وجود داره که با تمامی ظرفیت در همه زمینه‌ها وارد همکاری بشن و تا حدودی زمینه‌های این کار هم در چند ماه گذشته فراهم شده. به نظر میرسه که در این سفر توافقات گسترده‌ای چه در بخش سیاسی، در بخش اقتصادی و حتی بخش‌های پژوهشی، تحقیقاتی و تکنولوژیک انجام بگیره. مهمتر از تمام اینها در واقع در این موقعیتی که به هر حال به لحاظ سیاسی در سطح بین‌المللی چالش هایی در مقابل ایران و چین به دلایل مختلف و از زوایای مختلف وجود داره، این سفر و توافقات و بیانیه مشترکی که داده میشه میتواند ارزش زیادی برای تقویت روابط و تاثیرگذاری بیشتر دو کشور داشته باشه.
این چالش ها چیه آقای دکتر منصوری؟ اشاره میکنیم
غرب که به طور عمده اروپا و امریکاست، از این که چین در موقعیت بالاتر از اونها در سطح جهانی قرار بگیره به شدت ناراحتن و از این نظر خب عملا هم نتوانستن که در چند دهه گذشته مانع صعود چین به موقعیت برتر در سطح جهانی بشوند. از طرف دیگر این که با ایران هم به دلایل چالش جدی دارن که به هر حال نفوذ ایران و اقتدار ایران، بنابراین این ترکیب این دو دولت و همکاری و تقویت متقابل این دو دولت طبیعتا برای غربی ها یک چالش هست. به همین دلیل در چند روز گذشته ما اخباری رو میبینیم که اونها دارن یک منفی بافی ها یا یک عرض کنم که چین هراسی، ایران هراسی رو میدونم، این که آره ایران میخواد بره زیر سلطه چین، نمیدونم از زیر سلطه نمیدونم آمریکا در اومده میخواد سلطه چین رو بپذیره، از حرفا شروع کردن به زدن.
داخل هم این حرفا زده میشه، مثلا چند روز پیش یکی دو روزه
خب این داخل هم یه عده از حرف خارج رو باستاق میدن.
آخه این نکتهش این بود که مثلا یکی از وزرای پیشین بود که وزیر راه و شهرسازی بود، مثلا اشاره میکنه که آقا چینی ها بدقولن، ما دو تا پروژه داشتیم و این نبردن کارو جلو. اما بعضیا میگن که آقا ما اینور خیلی فضا رو باز نکردیم، نرفتیم سراغ چینی ها، برای همین هم مثلا چینی ها یه زمانی خیلی تمایل نداشتن، میگفتن آقا بعد برجام شما دیگه اصلا نگاهتون فقط شد نگاه به غرب، دیگه اصلا کاری به شرق نداشتید و یه خود یه دلخوری هم ایجاد شده بود.
عرض کنم خدمتتون که خب هم که اطلاع دارید من 3 سال سفیر ایران در چین بودم.
بله.
تقریبا با تمامی مسائل روابط دو جانبه آشنایی دارم. من نمیخوام بگم که مثلا طرف چینی هیچ نقطه ضعفی نداره یا اشکالی نداره، نه، ولی با مسئولیت عرض میکنم خدمتتون در قالب مسائل مشکل طرف ایرانیه. متاسفانه هماهنگی طرف ایرانی بسیار ضعیفه، بعد مدیران ما نظراتشون عوض میشه با تغییر مدیران و گرفتاری بزرگیه برای چین، برای اینکه میگن ما میخوایم کارهای بلند مدت سرمایه گذاری های زیر ساختی بکنیم، ولی مدیران شما که عوض میشن نظراتتون برنامهاتون عوض میشه. اینو من به چشم خودم با نظر خودم مفصلم برای مسئولان مملکت گفتم این مطلب رو و گزارش کردم مصداقی از این تغییر نظرها، تغییر برنامه ها که چه صدمات زده. نمونش غذایه حالا فرام برجام دیگه که ملاحظه کردید که با آمدن توتال کل قراردادهای با چین رو لغو کردن، حتی رئیس جمهور چینی آمد به ایران یک پروژه های مفصلی رو حاضر شدن به صورت به هر حال تواتر با نفت انجام بدن، بعد بهشون گفتن شما تشریف ببرید ما قرار ما با اروپایی ها کار بکنیم. اینا چیزای مستنده، اینا حرفای بی سند نیست.
درسته، یعنی پس ما از این ور ضعف داشت. حالا تو بحث سطح بین الملل هم بخوایم بررسی بکنیم آقای دکتر، این که خب چین عضو شورای امنیت، یعنی عضو اصلی شورای امنیت، عضو شانگهای، عضو بریکس، از این ظرفیت ها ما چطور میتونیم استفاده بکنیم؟
در مورد شانگهای که خب طبیعتاً امکانات نسبتاً گسترده‌ای داره و این دیگه دقیقا به ما بستگی داره که چقدر از این ظرفیت استفاده کنیم. منتها خب طبیعتا دستگاه های ما بعضا در این زمینه متاسفانه اونچنان که باید شاید توجهی به ظرفیت های روابط دو جانبه با چین رو ندارن و به این دلیله که ملاحظه میکنید که خب طرف چینی هم همیشه به ما یه مطلبی رو میگه، میگه که هر وقت که غربی ها به شما روی ترش نشون میدن ما شما غرب میکنن میان سمت ما، وقتی که چرا سبز نشون میدن میرید به سمت اونا. خب این خیلی مسئله مهمه، خیلی مهمه و واقعا کسی هم تا حالا جواب به این مسئله نداد. این ممکن این قضیه نشده، بهترین مثالش قضیه برجامه.
آره یه نمیتونیم بگیم این و بگیم نه آقا اینجوری نبوده، بالاخره
بله؟
میگم نمیتونیم بگیم اینجوری نبوده، بوده دیگه، یعنی واقعا
مستند قضیه مشخصه.
حالا این به این معنا نیستش که حالا ما بگیم آقا چین یه آمال و آرزوی ماست، نمیدونم ما میخوایم بریم تو دامنشون.
نه ما افراد و تفرید نمی کنیم اصلا و ابدا، ما قطعا و جزما در روابطون با همه فرق نمی کنه. دقیقا باید ملاحظه بکنیم ابعاد مختلفش، مسئله منافع ملیمون رو، منافع بلند مدتمون رو حتما و حتما.
درست.
قضیه اصلا تنها به چین ارتباط نداره، به همه در روابط با همه دولت ها ما قطعا باید این کار انجام بدیم. ما حتی در روابط شخصی عادیمون هم با افراد دورورمون برای سری ملاحظات کوتاه مدت بلند مدت رو حتما در نظر میگیریم، چه برسه که دولت به دولت.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری. ما فقط البته یه چیزی من حیفم بیاد از شما اینو نپرسم،
یعنی
اصلا این موضوع یه بخش دیگه‌مون هستش، اما حالا با توجه به اینکه شما از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب هستین و جزو باسابقه هم هستین و همون اواخر، یعنی به قول برای تو فکر میکنم تو بهمن ماه شما آزاد شدین، تو بهمن 57 اگر اشتباه نکنم،
یه خورده زودتر،
یه خورده آره، یعنی همون تو پای
دیما مثلا،
آها همون دیما همون اواخر بود دیگه.
بله بله. آزادی با انقلاب خلاصه.
بله یه بله. تصویری دیروز منتشر شد، حالا میاد توی بخش مقشنگ میخوایم مفصلا با یه عزیز دیگه بپردازیم. این حضور پرویز ثابتی بود از مهمترین چهرهای امنیتی ساواک در زمان پهلوی، بعد توی تجمعی که حالا به عنوان نمیدونم دموکراسی و آزادی ایران و اینا بود. شما این تصویر رو دیدین، میخوام احساستون رو بگم چی بود، یعنی یادآور چه موضوعی بود؟
وقتی من پرویز ثابتی رو ماهیتش رو میشناسم، برای من همچین حضوری و همچین صحبتی چیز فوق‌العاده‌ای نیست. یک بهایی صهیونیست بسیار بسیار خشن و بیره، خب این طبیعتا کسی که در آبان 57 فهمید که دیگه رژیم ماندنی نیست، از کشور فرار کرد و گفت اگر من به چنگ انقلابیون بیفتم منو تکه تکه میکنن، خودش فهمید دیگه. خب رفت اسرائیل با موساد همکاری کرد، الان مشاور CIA هست در امور ایران، که مثلا از این آدم شما چه انتظاری دارید؟
میگم شاید آخه نسل جدید ندونه، یعنی مثلا میگه آقا پرویز ثابتی، ولی شما چون دیده بودین، یعنی این طرف یعنی با اون افراد اونجا به قول معروف شلاقش به تنتون خورده بوده.
بله بله، تنها شلاقش هم نخورده، فحش های رکیل، حقارت، تحقیر ها، توهین ها. بله بله، آدم بسیار بسیار وحشی و خطرناکیه. جالبه که حتی ضد انقلابای خارج از کشورم اینو هوش میکنن، میگن تو بودی که با این رفتارت این ملت رو تحریک کردی، علیه انقلاب را افتاد، علیه نظام را افتادن انقلاب کردن، منفوره بین ضد انقلاب در خارج از کشور همین آدم.
همون یعنی آدم. جالبه یه اتفاقی که داره میفته، نمیدونم پیوند والا پرویز ثابتی و پهلوی و نمیدونم منافقین و اینا همه به قول من دور هم جمع شدن، تجزیه طلب و
آدم حسابی ها اینا باید دور هم جمع بشن. خب معلومه
نه، آخر دیگه پارادوکس داره دیگه، مثلا کسی که منافق بوده مجاهدینی بوده بالاخره مزه چکنجه ساواک و قدیمیاشون چشیده بودن دیگه، الان اینو با هم پیوند کردن. خب اینا
من خبر دارم وقتی اینا میشینن دور هم دیگه اونچنان با هم میپرن، اونچنان هم دیگه رو خراب میکنن، اصلا شما باور نمیکنید. همین الان وقتی که این گروه های مختلف میشینن دور هم دیگه، اونچنان برای خراب کردن هم دیگه، تحقیر یک دیگر، توهین یک دیگر، و اینکه تو نباید باشی، تو نمیتونی باشی، تو به درد نمیخوری، تو خراب میکنی کارو، تو آبرو ما رو بردی، همه به هم دیگر از حرفا میزنن.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری،
موفق باشید،
اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر جواد منصوری، سفیر پیشین ایران در چین، در خصوص تقویت روابط تهران با پکن با سفر رئیس جمهور ایران به چین. سوال پیامک امام در همین زمینه است، به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی برای کشور داره؟ از طریق سامانه پیامک 301035 میتونید با ما در ارتباط باشین و نظر خود رو ارسال بفرمایید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بستگی خبر تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد
وقتتون بخیر باشه، همچنان با شما هستیم با رویداد. 12:55 دقیقه است در 24 بهمن 1401. معاون نخست وزیر روسیه گفته که ایران و روسیه به توسعه موضوع سواپ نفت و گاز ادامه میدهند، احتمالات فنی در حال بررسیه، از این روی یک پروژه امیدوار کننده در نظر گرفته میشه. گفتگو میکنم با جناب حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای صالحی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض دارم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
آقای صالحی، چطور می‌بینید مذاکرات ایران و روسیه رو برای سواپ نفت و گاز؟ این تعاملات داره تو چه بستری دنبال میشه؟
خب من فکر میکنم ما واقعش اینه که اگر نگاهمون بر این باشه که از هر فرصتی استفاده کنیم و بتونیم هم کمک کنیم به اقتصاد خودمون و همچنین بتونیم بازار برای به حال فعالین اقتصادی خودمون پیدا کنیم، هم چه تو روسیه چه در فرد میکنه پیدا کنیم، باید از اون فرصت استفاده کنیم. روسیه خب خیلی شبیه کشور ما هست، به حال هم نفت داره هم گاز داره، تولید نفتش خیلی بیشتر از ماست، گازش هم خود رتبه مخازنش از ما بالاتر، ما به حال رتبه دوم مخازن داریم، اون رتبه اول داره. در نفت خب همینطور، اینجا تولیدش واقعا بیشتره، تا 10 میلیون بشکه در روز میتونه تولید کنه. خب اون الان دچار تحریمایی شده که یه مقدار تحریماش ممکنه واقعا بتونه باعث بشه که همکاری‌های با ما داشته باشه. ما باید بدونیم که این همکاری‌ها کجاها میتونه منجر به این بشه که از لحاظ عقب ماندگی که ما توی صنعت نفت و گاز داشتیم آیا میتونه جبران کنه. مثلا خب شرکت بزرگی داره به نام گازپروم، آیا گازپروم امروز میاد در ایران سرمایه‌گذاری کنه و بیاد در میدان‌هایی که ما حالا چندین میدان مشترک هم با دیگر کشورها داریم، بیاد سرمایه‌گذاری کنه و بیاد با مدلی که هم برای ما برد باشه هم برای خودش بیاد و حضور داشته باشه، یا در پروژه هایی که روسا دارن آیا شرکت های ما را داده میشن برن اونجا پروژه بگیرن حضور داشته باشن. و همونطور در زمینه گاز، خب حالا ما به حال میدونیم رو ارتباط گازی مستقیم نداریم، مگر حالا از طرف ترکمنستان یا از طرف این بر دریای خزر قفقاز مثلا اتفاق بیفته. باید ببینیم خب ما که آیا با روسا میتونیم ارتباط گازی داشته باشیم، ما اگه گازشون نمیتونن بفروشن آیا ما میتونیم گاز اونا رو بخریم و بعد ما بفروشیم. من زیاد اعتقاد ندارم که ما حتما باید سواپ انجام بدیم، خیلی وقتا میتونیم ما خودمون خریدار و فروشنده بشیم در منطقه، چون به حال موقعیت استراتژیک ما بین غرب و شرق و موقعیت خاصی که داریم از شمال به جنوب و شرق و غرب میتونه ما رو تبدیل به هاب انرژی هم کنه. ولی به حال الان من حرفم اینه که ما در هر داد و ستدی در هر گفتگوی باید برد بشیم، حالا با روسا هم باید همین کار کنیم و استقبال هم خواهیم کرد.
درسته. حالا فکر میکنی که الان به کدوم سمت میره و اگه حالا این سواپ انجام بشه فکر میکنه که تو حوزه تجاری چقدر میتونه به ما کمک بکنه؟
ببین سواپ که یعنی که گاز مال کس دیگه است، مال ما نیست، نفت مال کس دیگه است، مال ما نیست، ما فقط یه حق ترانزیت میگیریم. یعنی وقتی مثلا سواپ ترکمنستان به آذربایجان انجام شد و ما هم در اون جلسه حضور داشتیم، ما یه سنگ رو از اون میدن، یعنی به جای پولش به جای حق سواپ یه مقداری از اون گازی که داره رد میشه میگن آقا 10 درصد 20 درصد داره شما نهایتا، یا 5 درصد تا 20 درصد تعیین میشه. ولی یا نفت مثلا میگن آقا شما نفت شما رو شمال میدیم تو خلیج فارس مثلا نفت شما تعیین میدیم، متوجه هستید؟
بله.
خب این مثلا میاد یه حقی رو میذارم برای ایران که از شما تا جنوب از نفت از این کشور رد شده، یا حتی صاحب برق مثلا فرق نمیکنه. ولی وقتی شما خودت خریدار باشی و خودت فروشنده باشی شما تعیین کننده قیمت میشی، هیچ میگم این موقعیت استراتژیکی که شما باعث میشه این رول و این نقش رو بتونن به شما بدن، متوجه؟
بله.
از من اینه، اگر ما در مذاکراتی که با روسا داریم به این مسائل و این جوانه و این امتیازهایی که ما داریم و فرصتهایی که داریم، و البته من به معنی نیست که طرف مقابل رو بایستی در تنگی قرار بدیم، نه، من همیشه اعتقاد دارم همیشه در هر مذاکره ما باید خودمون جای طرف مقابل بذاریم تا مذاکره به برد برسه. اگر این اتفاق بیفته و افراد حرفه‌ای بشینن در این مذاکرات حضور داشته باشن و بخش خصوصی ایران هم حضور داشته باشه، نه فقط دولت‌ها نشینن. الان مثلا شما میبینید روسیه یه فدراسیون انرژی داره و این فدراسیون انرژیش حالا ممکنه رئیسش رو مثلا رئیس جمهور اونجا بذاره،
اما خودش مستقل داره کار میکنه.
بله مستقل کار میکنه و اونا میان تعیین کننده هستن. و اگه روزی هم پوتین بگه مثلا من چی میکنم، میره اول با اونا مذاکره.
آی سالی، الان گیره کار ما دقیقا تو داخل چیه؟ من الان فکر میکنم این چیزی که من دارم برداشت میکنم اینه که شما فکر به نظرم یعنی اینجوری برداشت میشه، شاید شنوندامی نظر داشته باشن، شما یه خورده فکر میکنین که ما داخل باید سر و سامون بدیم یه سری چیزا.
بله ما بیشتر مثلا میبره. بعد ما هم در زمینه گاز